رعایت الزامات قانونی. خیلی کوتاه بگم که چه اتفاقی افتاده بود که آقای وکیلزاده که تولید کننده نهادهای دامی هستند تقاضای خط 3 و 2 داشتن و اینکه از جاهای دیگه بخوان تهیه بکنن از استان‌ها و شهرهای دیگه براشون مقدور نبوده. رده شهرکی که در اون هستن رده 3 بوده، در حریم شهرها هستن و رده بالای زیست محیطی رو دارن، باید برای دریافت رده 4 اقدام می‌کردن. این رده رو سازمان سمت مشخص می‌کنه. برای پرونده آقای وکیلزاده استعلام گرفته شده از فرایند تولیدی که انجام میدن و مشخص شده اون آلایندگی آنچنانی رو نداره، آلایندگیشون پایین تر از اون چیزیه که در سامانه لحاظ شده و با مجوز 1 تن در ساعت 3 و 2 یک خطی رو داشته باشن موافقت شده و حالا برای دریافت ظرفیت اضافه برق و گاز و درخواست بدن مجوز جدیدی بگیرن در سامانه بهینیاب. اما تا اونجایی که خدمتتون گفتم که با مجوز 1 خط تولید 1 تن در ساعت 3 و 2 موافقت شده به پروندهشون برمیگشت و راهکاری که حالا آقای محمدی هم اشاره داشتن، کسانی که میخوان کمکی به محیط زیست داشته باشن و از مازاد CO2 و گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌ها استفاده میکنن میتونن سیستمی رو راه اندازی بکنن در کنار نیروگاه‌ها، استقبال هم میشه، مساعدت‌هایی هم میشه و مورد توافق سازمان محیط زیست هم هست و این ارتباط گرفتن با نیروگاه‌ها بر عهده خود واحد تولیدی هست. پرونده اول رو میبندیم و خوشحالیم که این پرونده هم به سامان رسید. متشکرم از همراهیتون با فوریت‌های اقتصادی، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه 8 تا 9 صبح میتونید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده اون باشید. سیامک اسکندرپور از بابلسر با ما همراه هستن، آقای انصاری از کرمانشاه هم برنامه رو میشنون، درود بر شما. بهارعلی مومنی میشنوه برنامه رو، حسین تورنگ هم در مسیر رفتن به محل کارش برنامه رو شنونده هست. پرسیدین از من که آقای مینایی برنامه بازپخش هم داره. خیر، برای شنیدن برنامه‌های گذشته فوریت‌های اقتصادی میتونید سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir جستجو بکنید برنامه فوریت‌های اقتصادی بین ساعت 8 تا حوالی ساعت 9 صبح رو و دسترسی پیدا بکنید به فایل‌های صوتیش. اما بریم به سراغ بخش میانی برنامه امروز فوریت‌های اقتصادی. می‌خوایم همراه بشیم با یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، آقای دکتر رستگار. آقای دکتر رستگار سلام به شما، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم و آرزوی روز خوبی برای شهروندان عزیز.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستین. چه موضوعی رو مشخص کردیم بفرمایید.
صحبت بکنیم در خصوص واحدهای صنفی که میتونن فعالیت داشته باشن. فکر میکنم این موضوع اگر اشتباه نکنم.
بله بله، اینکه یه واحد صنفی بر اساس چه قوانینی میتونه آغاز به کار بکنه.
بله، بر اساس ماده 3 قانون نظام صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت در اون محل میخواد انجام بشه، چه به صورت ثابت باشه یا سیاد باشه، باید به اصطلاح با عقد پروانه کسب شروع به فعالیت بکنه و یک واحد صنفی شناخته شده از جانب اتاق اصناف به اصطلاح هستش.
بله.
ما در تهران حدود 300 هزار واحد صنفی داریم و در رسته ها و موضوعات مختلف فعال هستن. بر اساس قانون نظام صنفی برای ایجاد کسب و کار، چه به صورت حقیقی و یا حقوقی در قالب شرکت، طبق مقررات برای شروع و یا ادامه کار و کار حرفه‌ای یا به صورت موقت یا دائم برای محل مشخص یا به اصطلاح محلی که میخواد کسب و کار انجام بشه حتما باید مجوز داده بشه. به استناد ماده 27 قانون نظام صنفی و ماده 12 قانون فعالیت تعزیرات، فعالیت بدون پروانه کسب جز تخلفات محسوب میشه.
بله.
و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها از فعالیت فرد یا افرادی که متخلف هستند و پروانه کسب ندارن جلوگیری میکنن.
بله.
در آیین‌نامه اجرایی که به همین منظور در قانون نظام صنفی اومده، شرایط صدور پروانه کسب به اصطلاح دقیقاً مشخص شده. یه فرد صنفی میتونه با مراجعه به سامانه صدور پروانه کسب با ثبت تقاضای خودش و یا با مراجعه به اتحادیه مربوطه میتونه درخواست پروانه کسب برای رسته یا شغلی که میخواد فعالیتش رو شروع بکنه به صلاح پذیرش بشه.
بله.
اما مهمترین نکته‌ای که به هر حال ما باید در نظر داشته باشیم اینه که همه واحدهای صنفی باید پروانه کسبشون رو در معرض دید مشتریان قرار بدن و توصیه ما به مشتری ها اینه که کسانی که میخوان خرید بکنن حتما از واحدهای صنفی خرید بکنن که دارای پروانه کسب هستن و حتما برای خرید خودشون فاکتور رسمی و فاکتور دارای اصالت یا دارای مهر فروشنده حتما داخل خود فاکتور قرده شده باشه.
بله.
امیدواریم که شهروندان ما دقت بکنن چون خیلی از واحدهای صنفی هستن، تعدادشون هم زیاد هست، بعضن برای اون حرفه تایید نشدن چون استعلامایی برای صدور پروانه کسب میشه که اون فرد 100% مورد تایید بشه و مورد نظارت واحد صنفی از طرف اتحادیه به اصطلاح در خصوص احیانا اگر تخلفی داشته باشه بتونه اون اتحادیه اعمال قانون بکنه.
بسیار.
انشاءالله برای فردا ما در خصوص به اصطلاح موضوعات مهمی که برای یک واحد صنفی باید باشه حتما انشاءالله ادامه عرضم رو خواهم داشت.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای دکتر رستگار عزیز که با ما همراه بودین، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، که درباره این که یه واحد صنفی بر اساس چه قوانینی میتونه آغاز به کار بکنه برای ما و شنونده های فوریت های اقتصادی فرمودید. سپاسگزارم از شما.
خدا میگم.
به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر رستگار برامون گفتن که بر اساس ماده 3 نظام صنفی چه ثابت باشه شغل چه به صورت سیار باشه اخذ پروانه کسب نیاز هست، چه فرد حقیقی باشه چه حقوقی، برای شروع یا ادامه کار باید یه مکان مشخصی رو در نظر بگیره و به سامانه صدور پروانه کسب و اتحادیه مربوطه مراجعه بکنه و صاحبان مشاغل مد نظر داشته باشن که پروانه کسبشون رو باید در معرض دید مشتریان عزیز قرار بدن. زیایی از مشهد با ما همراه است، گفته در حال احداث شهرک صنعتی غیر دولتی هستم، با امور املاک مشکل دارم، به پرونده من هم رسیدگی بشه. بسیار عالی. دیگر دوستی که با ما همراه هستن خودشون رو معرفی نکرد. 912-53-48 گفتن سلام، سامانه وزارت صنعت معدن 2 ماهه که دچار مشکل هست و گرفتار این موضوع هستیم. پروانه بهره برداری ساخت و راه اندازی کارخانه دچار مشکل شده. چگینی هستن از تهران دماوند که با ما همراه هستند و حضورتون عرض بکنم که سامانه هایی مثل سامانه بهینیاب و سامانه هایی که دوچار مشکلی بودن میتونید از طریق اتوماسیون مراجعه بکنید، مشکلتون رفع و رجوع شده. مثل این دوستی که با ما همراه بودن گفته بودن که بهینیاب مشکل داره، نه، هفته پیش خودم مراجعه کردم و امروز هم در حین صحبتشون آقای وکیل زاده پرونده اولمو مراجعه کردم. شما روز به روز اگر نگاه بکنید شاید در اون لحظه که مراجعه دارین اون سامانه دوچار مشکل ساعتی و مقطعی باشه، میتونین تعمیمش ندین. دیگر دوستی که با ما همراه هست محمد رضا با ما هستن و برنامه رو میشنون، گفتن که در محل کارم هستم در اولین روز هفته. شنونده عزیز دیگه ای آریان ابراهیمی مثل همیشه با ما همراه از گلخونهشون در ساری، شنونده فوریت های اقتصادی هستن. 30,036,37 رو فراموش نکنید و همین الان تلفن بردارین و به 162 تماس بگیرین و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما بریم سراغ پرونده آقای علی صباغی از خراسان شمالی، پرونده پیگیری مجدد هست. جزئیات پرونده ایشون رو دعوت میکنم تا از زبان خودشون بشنویم.
سلام، اینجا فوریت های اقتصادیه و الان میخواییم صحبت کنیم با آقای صباغی که یک بار توی برنامه بهشون ارتباط بدیم، میخواییم پیگیر بشیم که چیکار کردن و به چه نتیجه رسیدن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. یه سالیه من پیگیر این موضوع هستم جهت کمک مالی به شرکت نساجیمون که همونجور که قبلا گفته بودم 170 نفر با حدوداً بیشتر از این راه امرار معاش میکنن، صنایع نساجی خانگی. خراسان شمالی اسفراین روستای روی ما مشکل مالی داشتیم، تماسی که داشتیم خدمتشون گفتن که باید برید اداره کار امور اجتماعی، رفتیم میراث فرهنگی رفتیم، نهایتش ما به نتیجه نرسیدیم. اینا به ما گفتن که شما چون خودتون شرکتتون سود دهی که داره، سود دهی میره به جیب اعضای هیئت مدیره، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. سودو برای خود کل سهامدارا و حتی غیر سهامدارا بافنده هستن تو روستا، داریم خریداری نخ انجام میدیم، سودش میره تو جیب خود سهامدارا و بافندگان روستا.
خب خب آقای سباقی، اینو نگفتید به همون آقایون محترم که بابا ما این سوده را داریم در گردش داریم تو همین کارگاه تو همین تولیدی، مدرکی سندی چیزی نداشتید که بهشون نشون بدید؟
به اون مرحله مدرک و اینا نرسید دیگه. ما حقیقتی رفتیم وقتی اونجا نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، ما هرچی بهشون گفتیم موضوع اینجوری نیست که ما این سود رو استفاده کنیم بره به جیب اعضای از مدیره، قبول نکردن. مجددا من گفتم از هر کانالی شده به هر عنوانی شده، ما مدارک خود شرکتمون به ثبت رسیده، مدارکمون رو در اختیار میذاریم، یک وام با سود پایین و کمک مالی بشه برای امرار معاش این اعضا خیلی خوبه. آره میتونن استعلام بگیرن از درآمدای ما، از پرداختیای ما. و اینو من بگم که قبلا هم گفتن ما مالیات و پرداخت میخونیم، همه چیز طبق قانون داریم پیش میریم. دست این در نکنه.
خود حافظ شما.
خیلی ممنون.
خب جزئیات پرونده آقای علی سباقی خراسان شمالی رو شنیدیم و همراه میشیم با جناب آقای حامد وظیفه شناس، سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسفراین، که در ارتباط با پرونده آقای سباقی با ما همراه شدن. سلام میگم در ابتدا به آقای وظیفه شناس که با ما همراهی دارن. درود بر شما، صبحتون بخیر. آقای وظیفه شناس سلام به شما، صبحتون بخیر باشه. خب آقای سباقی عزیز شما با ما همراه هستین، سلام به شما، صبحتون بخیر. سلامت باشین. آقای سباقی من پروندهتون رو بررسی کردم و ارجاعاتی که در برنامه فوریت‌های اقتصادی پیشتر داده شده بود رو هم شنیدم که قبل‌تر، یعنی در ابتدا با آقای مهندس حسن نوری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی همراه شده بودین و بعدتر ارجاع شده بود پروندهتون به صنایع دستی استان آقای قهرمانیان و حالا هم می‌خوایم با آقای وظیفه شناس سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسفراین صحبت بکنیم. صحبت دیگه به جز اون جزئیاتی که از پروندهتون شنیدیم که فعلا ندارین آقای سباقی عزیز، درسته؟
من عرض کنم خدمت شما قبل از این رفتم خدمت آقای میراث فرهنگی که گفته بودین، الانم وظیفه شناسم، فکر کنم بازم ارجاع بده به اداره تعاون کار اجتماعی.
خب بذاریم پس ما صحبت بکنیم با آقای وظیفه شناس ببینیم که به کجا میرسن. سلامت باشین، با ما همراه باشه آقای سباقی گرامی. آقای وظیفه شناس سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. ازتون میخوام جناب آقای وظیفه شناس کمی با صدای بلندتر صحبت بکنید
تا شما هم بسیار ضعیفه،
تقویت میکنن همکاران هر دو صدا رو، و اگر با هنسفری یا بر روی اسپیکر هست، بر روی بلندگو هست صدای شما، خواهش میکنم که مستقیم با گوشی تلفن صحبت بکنید تا شفافتر صداتون شنیده بشه. آقای وظیفه شناس گرامی.
بله
بسیار خوب، بهتر شد، صداتون کمی بهتر شده. عرضم به حضورتون که میشه برای پرونده آقای سباقی کاری کرد؟ میخوایم یه راهی رو بشنویم که پرونده ایشون باز نمونه و به فوریت بهش رسیدگی بشه با جمیع این جزئیاتی که از پرونده ایشون در جریان هستیم و میدونیم.
عذرخواهی میکنم من بابت پرونده آقای
من پس یه جزئیاتی رو از پرونده خدمتتون بگم که ما در ابتدا با مدیر کل الان عرض میکنم خدمتون، مشکلی نیست، با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی آقای مهندس حسن نوری صحبت کردیم. یکی از بحثایی که ایشون بهش اشاره داشتن بحث این بود که مصوبه مجمع رو باید بگیرن آقای سباقی یا خود اعضا مراجعه بکنن، اعضا بحث صنایع دستی رو مطرح میکنن. ارجاع شد پروندهشون به صنایع دستی آقای قهرمانیان و گفتن با توجه به تحصیلات تبصره 18 میتونه آقای سباقی مراجعه بکنه به اداره شهر شهرستان یعنی صنایع دستی و میراث فرهنگی اسفراین و تا پایان آذر ماه پرونده ای رو تشکیل بده. آقای سباقی با توجه به این جزئیاتی که گفتم الان مشخصه چه چیزی مد نظرتون هست از وامی که میخواین؟
من فقط درخواست کمک مالی در قالب وام کم بهره، اونم مبلغش جسارتاً بالا، چون مبلغ پایین کار ما رو راه نمیندازه. ما چون خواسته باشیم درخواست خرید نخ کنیم باید مبلغش بالا باشه، چون نخی که خریداری میکنیم باید رنگ زده بشه تو کارخونه تولید نخ و رنگرزی هر پاتیل رنگش میگه باید مثلا یک تن نخ باشه، یک تن نخ مبلغ بالایی پول میخواد.
درست، بسیار خوب. آقای وظیفه شناسی گرامی با توجه به مراجعات قبلی که داشتن و جزئیاتی رو از پرونده براتون گفتم و خواسته همین آخری که از زبان آقای سباقی شنیدیم، چه بکنیم که پرونده ایشون رسیدگی بشه و به نتیجه خوبی بشه و در آستانه فصل سرما هم هستیم بتونن کسب و کار خودشون رو با اشاره‌ای که داشتن بیش از 150 نفر از صنایع نساجی خانگی مشغول به فعالیت هستن و در اسفراین امرار معاش میکنن کمک به ایشون داشته باشیم؟
باید کسرانش خدمت شما و جناب سباقی مخصوصا بپرسم که حالا پروانه که ایشون داره چیه؟ جز مجوز سگانه از کارت شناسایی پروانه تولید انفرادی تولید کارگاهیه یا اصلا مشاغل خانگی و پشتیبان هست؟ من این را دقیقا متوجه نشدم.
آقای سباقی عزیز اشاره میکنین که پروانتون چگونه است؟
من دارم صداتون، مشاغل خانگیه. این عرفیرم خدمت شما، من همون چیزی که قبلا گفته بودم، این شخصی نیست، این مال کل روستایه. میگم که 172 تا سهامدار داره، در کنار این بافندگان هم دارن امرار معاش میکنن و عرفیرم خدمت ما خودمون کارمندیم، هیچ گونه سود و مزایایی تو جیب ماها نرفته و نخواهد رفت. فقط هدف یه که امرار معاش این اعضایی که گفتن و بافندگان برقرار بشه.
بسیار خوب، بذارین همراه بشین با آقای وظیفه شناس. پس پروانه شون آقای وظیفه شناس پروانه مشاغل خانگی است و فکر میکنم که وام مشاغل خانگی شامل حالشون بشه، درسته؟
نه، اون وام مشاغل خانگی رو قبلا گفتن به هر نفری میدن، بعد هر نفر باید بره ضامن ببره.
آقای سباقی اجازه میدیم من صدای آقای وظیفه شناس، آقای وظیفه شناس محبت میکنین از ابتدا بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید بابت مشاغل خانگی همونطور که آقای سباقی هم گفتن ما به هر نفر،
آقای وظیفه شناس میشه با گوشی صحبت بکنید؟ صداتون خیلی دور هست ازتون، میخوام که
خود تلفن من ایراد داره.
الان خوب شد همینطور صحبت بفرمایید.
میگم بابت مشاغل خانگی اگر مستقل باشه اون بحث جداست و اگر پشتیبان که اصولا اینا پشتیبان هستن به هر نفر جدا پرداخت میشه و فقط هم یک بار پرداخت میشه، ولی اگر ایشون درخواست تسهیلات دارن با مبالغ بالا باید حتما چیز انجام بدن، یه پروانه کارگاهی داشته باشن، دو نفر بیمه گذار داشته باشن. ما از تفسیر 18 میتونیم بهشون بدیم، نمیدونم از سامانه کارا میتونیم بهشون وام بدیم، مشاغل خانگی میتونیم بهشون وام بدیم و مسائل دیگه، یعنی دست اونجا بازتره. ولی توی مشاغل خانگی که حالا به صورت پشتیبان باشه یا مستقل باشه دستمون انقدر باز نیست، نمیتونیم بیش از این وام بدیم، بعدم وام بدیم به خود فرد میدیم.
آها، جداگانه پرداخت میشه و یک بارم داده میشه. پس اولین چیز باید پروانه شون تغییری بکنه، یعنی اشاره میکنین آقای وظیفه شناس؟
تازه مبلغش هم کمه، نفعه 60 میلیون تومانه.
درسته، پروانه شون باید تغییر بکنه الان پس.
بله بله، بعد درخواست تغییر پروانه بدن، بعدم بیمه هر چقدر بیمه گذار داشته باشن بر اساس همون ما میتونن بیمه بهشون بدیم.
الان
وام بهشون تعلق بدیم.
الان چه تغییراتی رو پروانه شون بدن؟ مشخصه چه پروانه‌ای رو بگیرن؟ گفتین که میتونه برای مبالغ بالا
میشونه
پروانه کارگاهی، درسته؟
پروانه تولید کارگاهی بگیرن.
پروانه تولید کارگاهی و چقدر زمان بر هست؟
زمان این که برای گرفتن پروانه زیاد زمان بر نیست، اگه بتونه بیمه گذار داشته باشه، حداقل دو نفر بیمه گذار داشته باشه، بافندگاشون داشته باشه، ما میتونیم مبالغی بهشون وام بدیم، هیچ محدودیتی نداریم.
دو تا بیمه گذار باید داشته باشن پس.
من دو تا بیمه گذار دارم، یک بیمه گذار بازنشست کردم، آقای وظیفه شناس اومده کارگاه منو، کارگاه ما رو به اصطلاح دیده، الان شاید به یاد نیاره، یک نفر ما بازنشست کردیم، الان هم دو نفر هم دارن کار میکنن، یک نفر دیگه داره بازنشست میشه.
پروانه تون رو آقای سباقی،
تغییرات پروانه نه، همچین چیزی امکان نداره. سهامدارای ما گفتن ما تغییرات نمیدیم، چرا کارگاهی که الان 30 تا داره کار میکنه چرا بیان تغییر بدیم؟ راست هم میگن دیگه، ما سری قبل
قبل از این که ما بریم اداره تعاون و کار اجتماعی رفتیم میراث فرهنگی، خود آقای قهرمانیان همین صحبت ها رو همه رو کرده، ما به نتیجه نرسیدیم.
الان با پروانه ای که دارن، جناب آقای وظیفه شناس، با پروانه ای که دارن چه وام های شامل حالشون میشه؟
با پروانه که دارم میتونیم تا 4 نفر اگه پشتیبان داشته باشم میتونیم نفری 40 تا 60 تومن وام بدیم، ولی به خود فردم داده میشه یک بار هم.
درسته، و اگر تا الان دریافت نکرده باشه پس شما
بله اگر شما میشه... دریافت نکرده باشه ما مسئله تیم بابت داری میتونن درخواست بدن، ما میتونیم بهشون توی برنامه بزنیم که بهشون وام بدیم، ولی به خود فرد داده میشه.
بله بله، اینکه
مجموعشون کار بکنن نه.
بسیار عالی. آقای سباقی، چنین وامی رو میخواین دریافت بکنین؟
آقای هدف ما اینه که به کل شرکت یک وامی رو حالا میخوان در هر قالبی بدن که این سود بره
خب مستلزمه آقای سباقی.
خب قبلا نفرات گرفتن، زمانی که وام 3 میلیون تومانی بوده گرفتن، اینو الان میگه دیگه تعلق نمیگیره بینا.
خب آقای سباقی عزیز، آقای سباقی عزیز، برای دریافت وام کلی که اشاره میکنین نفر نگیره، نیاز هستش که شما پروانه تولید کارگاهی داشته باشین و اعضای شما هم حتما همکاری نمیکنن، درسته؟
بله.
خب شما بر رضایت اونا رو به دست بیارین، چون اینجوری هی میتونین برای 4 نفر بین 40 تا 60 میلیون تومان مراجعه بکنن که اونم میگن یک بار دریافت شده، یعنی خودتون بعد الان انتخاب بکنین. به نظرم اگر نفراتی رو دارین که تا الان دریافت نکرد،
نه
آقای وظیفه شناس با ما هستی؟
نفراتی که دریافت نکردن بیمه شده نیستن، اونا بیمه دیگه نیستن، به خاطر همون نمیشه. الان یک سال این پرونده شما پیگیری کردین، دستتون درد نکنه، تمام این صحبت ها شده، به نتیجه نرسیدیم، باید یک کانال جدیدتر پیگیری بشه.
آقای وظیفه شناس، بله. نفراتی که میتونستن وام مشاغل خانگی رو دریافت بکنن از کارگاه آقای سباقی دریافت کردن و الانم پروانه شون رو نمیتونن تغییر بدن در حال حاضر، باز چه راهکاری رو پیشنهاد میدین که دسترسی پیدا بکنن به این تسهیلات؟
خب میتونن علاوه بر این پشتیبانه درخواست پروانه تولید کارگاهی در خانواده خودشون شامل این
نه چرا بیام برای
خانواده
کارگاهی باشه؟ ببخشید آقای وظیفه، من چرا برای خانواده خودم بگیرم؟ من خودم کارمند پتروشیمی هستم، بهترین حقوقم میگیرم، چرا بیام برای خانواده‌ام بگیرم؟ من فقط
آقای سباقی
فقط اینه برای شرکت بگیریم.
آقای سباقی راهکار پیشنهاد دارن میدن آقای وظیفه شناس.
من خدمتتون یه توضیح عرض بکنم. الان ما تو شهرستان اصفهان توی شهر کوچیک ما 4 تا کارگاه داریم، یکی مثل خانم کاوه که تو خود کارگاه توی روین هست و الان 2 تا بیمه گذار داره و وام خوبی هم دریافت کرده، کارگاهش هم ارتقا داده، دستگاه خریده نخریده و تو مراحل مختلف پرداخت شده.
خوبه.
حالا شما میگید میخوایم اعضا باشه چه بهتر، ما هم قسم بیمه گذاری که میشه باید تو کارگاه حضور داشته باشه، اصلا میخواد هر کسی از خانواده‌ات هم باشه باید تو کارگاه حضور داشته باشه، کار بکنه، همکارا میان
بابا اون کنن. در صورتیه که بله. این صنایع خانگی شخصی باشه، اصلا اسمی از خانواده من نیست، من نمیخوام که اصلا اسمی از خانواده‌ام بیارم برای این نسخه بله. یا برای این وام که
الان با توجه به آقای سباقی عزیز، خب الان خاطرشون نیست، بله الان خاطرشون نیست،
طیبی قبلا به نام طیبی بود، اون آقای وظیفه شناس اومدین همه جزئیاتش هم همه مسائلش هم
آقای سباقی عزیز اجازه میدین با ما همراه باشین و نام شرکتتون رو، نام برندتون و نشان تجاریتون رو هم تکرار نفرمایید، ازتون خواهش میکنم. الان بین این راهکارهایی که جناب آقای وظیفه شناس اشاره میکنن شما باید یکیشو انتخاب بکنید اگر میخواین رسیدگی بشه به پروندهتون، و اینکه من فکر میکنم اگر بتونین ابتدا حالا چه از طریق خانوادهتون چه حالا از طریق بیمه، افرادی که بیمه هستن در کارگاه شما اشاره داشتین بیش از 150 نفر هستن، برای 4 نفرشون این وام رو دریافت بکنین، در این حین شما چه اتفاقی بیفته تغییر پروانه بدین، تغییر پروانه کارگاه تولیدی بگیریم. فکر
میکنم من شرمنده نمیخوام وام به نام خانواده‌ام بگیرم و بعد از حرف حدیثی پیش بیاد، فقط وام میخوام در قالب خود شرکت، پروانه خود شرکت ما در
خواهد.
آقای وظیفه شناس میتونن به ستاد تحصیل استان معرفیشون بکنیم آقای سباقی عزیز؟
بله مورد نداره، ولی خب فکر نمیم من
بازم فکر میکنم همین روال تایی بشه.
آره در نهایت باید پروانه تولید کارگاهی بگیرن، اصلا میتونن 10 نفر رو بیمه بکنن.
درست.
10 نفر رو بیمه بکنن به ازای هر نفر تقریبا 350 میلیون تومان وام به اون شرکت داده میشه، میتونه شرکت رو ارتقا بده. ولی فقط میگم عذرخواهی میکنم، فقط باید بیمه گذار داشته باشه، بر اساس بیمه گذاری که داره میتونیم بهشون وام بدیم. حالا اصلا نوع کارآفرین امید باشه یا نمیدونم تصدیه کیفیت باشه، ادای مختلف میشه.
بسیار.
حالا نمیگم همشون درصدشون پایینه، ولی میتونه کمک بکنه تو این باره زمانی، میتونه یه کمک خیلی خوبه.
متشکرم از شما. بسیار عالی، سپاسگزارم که با ما همراه بودین. راهکارها، مسیرهایی رو که میتونن آقای سباقی از اونها از این طریقها مراجعه بکنن برای دریافت وام رو بهش اشاره داشتین. سپاسگزارم از شما آقای وظیفه شناس و همینطور آقای سباقی که با ما همراه بودن. بین مسیرهای مشخص شده یک مسیر رو باید انتخاب بکنن و ستاد تحصیل استان هم میتونید مراجعه داشته باشین. سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودین. لحظات پایانی برنامه هست، خواستیم بیشتر درباره این پرونده بپردازیم و جزئیات بیشتری رو مشخص بکنیم. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدارتون.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 مقرر داشته که مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. حالا این که میگه کلیه قوانین مغایر با آن، باید ببینیم آیا مواردی هست که به صورت صریح نسخ شده باشه که تکلیف مشخصه. در غیر این صورت از نظر حقوقی نسخ ضمنی میشوند مواردی که مغایر هستند با این قانون به عنوان قانون لاحق که بعداً تصویب شده. یعنی کلیه مواردی که در خود قانون مقررات صادرات و واردات بوده از قبل، یعنی قبل از سال 72، و سایر قوانین موضوعه مرتبطی که ما داشتیم اگر احیانا مغایر هستن نسخ میشن، که اصطلاحاً بهشون میگن نسخ ضمنی. یک اصطلاحی به کار رفته در ماده 1، ملاحظه فرمودید، میگه و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. بعضا میبینیم که در مقررات و قوانین از این اصطلاح استفاده میشه. تعریف قانونی مشخصی هم شاید از این اصطلاح نداشته باشیم، ولی میتونیم بگیم منظور در واقع از مؤسسات یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست، مؤسسات یا شرکت های دولتی یا عمومی غیر دولتی است که عمومات قانونی و شاید بتونیم بگیم به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل اونها نمیشه، مگر اینکه در خصوص اونها ذکر نام بشه. به همین جهت در خیلی از مواد قانونی برای اینکه دربر بگیره اونها رو، ما از این اصطلاح استفاده میکنیم. میتونیم بگیم مقصود از مقررات عمومی دولت آن دست از مقرراتیه که قوه مجری از جهت نظارتی که برای سازمان‌ها و نهادهای تابع داره اعمال میکنه. بنابراین مؤسساتی که مستقیماً از نظارت قوه مجری خارجن میتونن جزو این گونه مؤسسات باشن. حالا اینکه چطور تشخیص داده بشه و اینها، میتونیم از مقررات مربوطه و یا اساسنامه قانونی اونها استفاده بکنیم. این گونه اشخاص حقوقی معمولاً به موجب یک قانون خاص به منظور انجام وظایف خدمات عمومی تشکیل میشن، مثلا شرکت ملی نفت ایران، نمیدونم شرکت های وابسته و یا بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و این گونه موارد.